بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين، سيما بقية الله في الأراضين. عيد همه شما مبارک. هر سال این دیدار در زیر سایه بقعه مبارک حضرت ابوالحسن رضا سلام الله علیه تشکیل می شد. امسال از این نعمت محرومیم. از دور از ارادتی بکنیم بعد منزل نبود در سفر روحانی. السلام علیک یا امین الله فی ارضه و حجته على عباده، اشهد انک جاهدت فی الله حق جهاده و عملت بکتابه و اتبعت سنن نبیه صلی الله علیه و آله حتی دعاک الله الى جواره فقبضک الیه باختیاره و الزم اعدائک الحجه مع ما لک من الحجج البالغت على جميع خلقه. السلام علیک یا ابوالحسن یا علی ابن موسی الرضا و رحمت الله و برکاته. مجدداً عید سعید رو به همه شما برادران و خواهران عزیز، به همه ملت ایران تبریک عرض میکنم. همزمانی بهار طبیعت و بهار معنویت به معنای این است که خدای متعال هر دو کفه لطف خود را در معرض استفاده بندگان خود قرار داده است. البته فاصله بین این دو فاصله از زمین تا آسمانه. هم نسیم بهار طبیعت و هم نسیم بهار معنویت امروز برای همه بندگان مؤمن و صالح قابل استفاده است. از قول نبی اکرم نقل شده است که گفت پیغمبر به اصحاب کبار تن مپوشانید از باد بهار، چون باد بهار نسیم فروردین هم فضا رو تراوت میبخشد به جسم ها، تراوت و تازگی میدهد و هم مایه رویش و شکوفایی و شکفتگی است. همین معنا نسبت به جان در نسیم معنویت وجود دارد. نسیم معنوی بهار رمضان به جان انسان روشنی و تراوت می بخشد و مایه رشد و تعالی انسان رو فراهم می کنه. انس با خدا در ماه رمضان نصیب بنده ای می شود که دچار غفلت نباشد. نسیم معنوی رمضان چیست؟ روزه است. روزه یکی از نسیم‌های رمضانه. لیلة القدر است. مناجات‌های شب و سحر و روز ماه رمضان است، دعای ابو حمزه است. اینا همه نسیم های معنوی است که بر جان انسان با عزم و اراده میوزد، به او رشد میدهد، به او طراوت میدهد، او را شکوفا میکنه، شوق معرفت و شوق عمل را در انسان افزایش میدهد. از حالت کسالت، کسالت معنوی، بیتفاوتی معنوی انسان رو خارج میکند، از انسان عبد صالح میسازد. شما در ماه رمضان سیر میکنید به سوی صلاح، میشوید عبد صالح. عبد صالح در دنیا هم خدای متعال به او وعده داده است که ان الارض یرثها عبادی الصالحون. این اجر دنیوی عبد صالح است. در آخرت هم مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و شهدا و الصالحین و حسن اولئک رفیقا. اونجا هم عبد صالح در ردیف پیامبران است، در ردیف صدیقین است، در ردیف شهداست. ماه رمضان یک چنین قدرتی دارد، یک چنین هنری دارد که انسان آگاه رو، متوجه رو، غیر غافل رو در این مراتب معنوی پیش ببره. امیدواریم انشاءالله ملت عزیز ما و همه امت اسلامی و همه بندگانی که دلشون با خداست از معنویات استفاده کنند، خود رو رشد بدن و پیش برند. من امروز یه مطلبی رو آماده کردم درباره شعار امسال عرض بکنم، یه مطلبی هم یکی دو نکته در زمینه منافع عمومی و ملی کشور که خوب است به عرض ملت ایران برسونیم عرض خواهم کرد. در مورد شعار سال، خب اون چیزی که به عنوان شعار سال مطرح می شود انگیزه این است که همت‌ها و فکرها متمرکز به این بخش از راهبرد اساسی کشور بشه. شعار سال معمولاً بخشی از راهبرد اساسی کشور است. برای اینکه توجه مسئولین، همت مسئولین، تلاش مسئولین متوجه این بخش بشود از یک طرف، و افکار عمومی مردم و معرفت عمومی مردم مطالبه کند این معنا رو، از طرف دیگر شعار سال رو مطرح میکنیم. و این سنت سالها در بین ما رواج داشته است. درباره اونچه که در این شعار در این چند سال وجود داشته است، توجه و تکیه بر امر اقتصادی است. در سال گذشته ما شعار مهار تورم و رشد تولید رو مطرح کردیم. گزارش های رسمی که مورد تایید هم هست به ما میگوید که کارهای خوبی در این زمینه انجام شده. البته با فاصله نسبتاً زیادی با اونچه که مطلوب ماست. بازم باید تلاش بشود. لذا من همینجا عرض میکنم شعار سال 1402 امسال هم جزء مطالبات ماست، جزء وظایف اساسی ماست، جزء کارهایی است که همه ما مسئولین فعالان مردمی باید دنبالش باشیم. اما شعار امسال البته برجسته تر است. امسال شعار جهش تولید است. جهش تولید به نظر کار بزرگ و شاید در نظر بعضی نشدنی بیاد، لکن بنده معتقدم با توجه به بخش دوم این شعار یعنی مشارکت مردم این شدنی است. اگر ما این توفیق رو پیدا کنیم که همت مردم، سرمایه مردم، ابتکار مردم، حضور جدی آحاد مردم رو در عرصه اقتصادی وارد کنیم، در واقع یک بسیج مردمی در امر اقتصاد بکنیم، میتوانه تولید هم به جهش برسد. خب اقتصاد مسئله از یکی از مسائل اساسی کشور است، یکی از نقطه ضعف های ما به دلایل گوناگون مشکلات اقتصادی است. اگر اقتصاد کشور وضع مطلوبی پیدا بکند، تأثیر در همه اوضاع عمومی کشور خواهد داشت. میتوان گفت در دین و دنیای مردم میتوانه اثر بگذاره. نگن که خب کشورهایی هستن از لحاظ ثروت و اقتصاد پیشرفته وضعشون خوبه، لکن وضع مردم خوب نیست. این به خاطر جهت دیگری است، چون به عدالت توجه ندارن، چون به اهمیت تعالیم دینی و ایمان دینی توجه ندارن. علت بدی وضع مردم اونه. اقتصاد به هر حال یک عامل بسیار مؤثری است. سالهاست دشمنان تلاش میکنند که اقتصاد کشور رو به زانو در بیارن. دشمن به طور جدی، اینو ما در برخوردهای خصمانه آمریکا و بقیه همراهان او در طول زمان احساس کردیم، مقصودشون فروپاشی اقتصاد ایران است. مقصودشون به زانو در آوردن کشور از لحاظ اقتصادی است. البته با همت جوانان ما و تلاش‌های فراوانی که در این کشور از سوی مردم و مسئولین انجام گرفته، دشمن موفق نشد و به حول عقوبه الهی بازم موفق نخواهد شد. ولی به هر حال دشمن در قضیه اقتصادی علیه جمهوری اسلامی پیگیر است، فعال است. ما هم باید فعال باشیم، باید پیگیر باشیم، بایستی مصمم در این راه حرکت کنیم با فکر درست و تلاش خستگی ناپذیر و شبانه روزی. برای اینکه اقتصاد کشور شکوفا بشود، همه چرخ دنده های بزرگ و کوچک کشور باید به کار بیفته. همه باید تلاش کنند، هم از زیر ساخت های کشور استفاده بشه، هم از ابتکارات مردمی استفاده بشه، هم از قدرت مدیریت فعالان اقتصادی و فعالان مدیریتی استفاده بشه. از نیروهای جوان تحصیل کرده به معنای واقعی کلمه بایستی استفاده بشود. از شرکت‌های دانش بنیان بایستی حمایت بشود. اینا همه ابزارهایی هستند، وسائلی هستند که اگر به طور مجموع مورد توجه قرار بگیرند بدون شک اقتصاد کشور رو به شکوفایی خواهند رسید، البته خواهند رسوند، البته با تلاش بیوقفه مسئولین که به حمدالله دولت کنونی دولتی است که از لحاظ تلاش و تحرک و فعالیت انصافا نمره بالایی میگیره و تلاششون تلاش خوبی است. خب این پیش اون چیزی است که در شعار امسال ما این مورد نظرمون بود. ما معتقدیم بایستی بر روی مسئله اقتصاد تکیه بشود و برای موفقیت در این راه از مشارکت مردم به معنای واقعی کلمه استفاده بشه. می‌خواهیم که همه نیروها بسیج بشوند در این راه. این هنر مسئولین ماست که باید انشاءالله راهش رو پیدا کنند و این حرکت رو انجام بدن. امسال اولین سال شروع برنامه هفتم توسعه است. برنامه هفتم امسال شروع میشه. خب هدف کلی برنامه هفتم شکوفایی اقتصاد همراه با عدالت. لکن برای پایان این برنامه اهدافی رو ذکر کردم که اینا خیلی مهمه. این اهداف تک رقمی کردن تورم، اصلاح ساختار بودجه، تحول در نظام مالیاتی، تولید حداقل 90% از کالاهای اساسی در داخل کشور. اینا کارهای بزرگی است. افزایش بهره‌وری آب کشاورزی که این از مشکلات کشور و تو این برنامه هفتم مورد توجه قرار گرفته. و طرح‌های عظیم ملی بزرگی. خب اگر ما بخواهیم به این اهداف دست پیدا کنیم به نظر من بایستی بدون حضور مردم ممکن نیست، بایستی با حضور مردم انجام بگیره. من بخوام این رو ملت ایران توجه کنن. البته هر کسی توانایی‌هایی داره، همه در یک حد نیستن، همه یک جور نیستن، کمک ها همه از یک نوع نیست، اما مجموع کمک ها که باعث اینها برنامه ریزی بشود از سوی مردم میتوانه ما رو به این هدف ها برسانه. خیلی ممنون. خیلی ممنون از این اظهار آمادگی. خب این آمادگی یقیناً بنده مطمئنم مردم ما آمادن، منتها بایستی راه برای حضور در میدان عمل پیدا بشه و در میدان عمل انشاءالله نشون داده بشه این آمادگی، همچنانی که در دفاع مقدس نشون داده شد. در دفاع مقدس مردم آمادگی خودشون رو از همه جهت نشان دادن. ما در همه زمینه‌های مشکل باز انشاءالله این کار رو انجام بدیم. البته در باب علم، در باب اخلاق، در باب هنر، در باب فرهنگ، در کارهای مهم دیگر کشور هم همین بسیج عمومی کارگشاست، لازمه. لیکن فعلا بحث ما در مسئله اقتصاده. ما بنده معتقدم بخش مردمی و توانایی‌های مردمی بالاست. ما امسال در همین حسینیه یه نمایشگاهی ترتیب دادن، بنده از نزدیک فعالیت‌های تولیدی بخش خصوصی رو و اونجوری که مردم با سرمایه خودشون با ابتکار خودشون انجام داده بودن اینا رو ببینم از نزدیک. من آمدم 4 ساعت تقریبا یا بیش از 4 ساعت شاید صرف وقت کردیم این مفصلا این برنامه های مردمی رو دیدم، شگفت‌آور بود، بسیار خوب بود، نشان دهنده ظرفیت بالای توان مردمی در تولید، در ابتکارات اقتصادی. بسیاری جوان آمدن اینجا، جوانها صحبت کردن، با ابتکارات خودشون کارهای بزرگی رو در زمینه اقتصاد انجام دادن. پس ظرفیت وجود داره، توانایی ها وجود داره، این توانایی ها رو بایستی استفاده کرد. در بخش های مثل صنایع بزرگ، مثل بهینه‌سازی مصرف آب، مثل بخش نفت، مثل بخش صنایع دستی، مثل حمل و نقل، در همه اینها تلاش کردن، کار کردن، نیروهای جوان و مبتکر و خلاق کارهای برجسته ای رو انجام دادن. ما البته در زمینه اقتصاد تحرک خارجی و بین المللی هم داریم و باید داشته باشیم و بدون او کار اقتصاد پیش نخواهد رفت. در زمینه مسائل خارجی، این دیگه مخاطب من در اینجا مسئولین محترم دولتی هستند، بایستی با کشورهایی که ارتباط اقتصادی داریم، این تفاهم نامه هایی که امضا می شود و چندان تأثیری نداره، اینها را تبدیل کنند به قراردادهای حقوقی قابل عمل و قابل اجرا که در عمل اثری داشته باشه. باید این رو به طور جد دنبال کنند. یک نکته دیگر مسئله بهره‌وری است که من واردش نمیشم. اگر عمری بود در آینده راجع به بهره‌وری صحبت میکنم. ما بهره‌وریمون در کشور کمه. اون مقداری که سرمایه مصرف میکنیم به تناسب سرمایه، چه آب، چه برق، چه وقت، چه عمر، به تناسب اونجی که مصرف میکنیم بهرهمندی و بهرهوری به وجود نمیاد. این علاج داره، این کار، این کارها کارهایی است که علاج داره، اینا تجربه شده است. تو این زمینه هم باعث انشالله کارهایی رو انجام بگیره. خب اینها مربوط به مسائل شعار سال بود. البته این شعاری که امسال مطرح کردیم مربوط به یک سال نیست، مخصوص به یک سال نیست، این ادامه داره. کارهایی هم نیست اینها که در یک سال تمام بشه. باید در امسال انشاءالله سال 1403 مسئولین همت کنن، گام اول رو بردارن، برنامه ریزی بکنن و بعد انشاءالله ادامه پیدا بکنه. این راجع به این مسئله. البته دغدغه ای وجود دارد که بعضی از افرادی که دلسوزانه نسبت به مسائل کشور نگاه میکنن، این دغدغه رو دارن که اگر چنانچه ما سرمایه های مردم را، امکانات مردم را وارد مسائل اقتصادی بکنیم، این ممکنه که به سوء استفاده و تبعیض و شکاف‌های طبقاتی و اینها منجر بشه، به فساد منجر بشه که قبلا شده. این نگرانی البته بجاست، این نگرانی بجاست. در گذشته کسانی بودند از امکانات دولتی استفاده کردند، از وام استفاده کردند، از ارز استفاده کردند، نه به در اون مسیری که باید استفاده می‌کردند، مسیر رو عوض کردند، سوء استفاده کردن، فساد به وجود آمده، تبعیض به وجود آمده، اینها هست. این اقتضا میکنه که مسئولین هم چشمشون رو باز کنن، دقت کنن و با مراقبت کامل هر کاری که انجام میدن با مراقبت کامل انجام بگیره. این جزء چیزهای لازم و اهتمام ها و مراقبت های ضروری و لازم. خب این بحث در مورد شعار و مسائل اقتصاد رو به همینجا پایان میدیم و اکتفا میکنم. دو سه نکته، یکی دو نکته درباره مسائل عمومی کشور عرض میکنم. نکته اول این است که امروز منافع ملی ما و افق روشن آینده ما وابسته است به امید و ایمان، که من قبلا درباره این یه بحث مفصلی در سال 402 کردم. این رو میخوام تأکید کنم، امید و ایمان. اگر فروغ امید در دلها خاموش بشود، هیچ حرکتی اتفاق نمیفته. ما این همه ظرفیت برای پیشرفت داریم، این همه جوان مستعد داریم، این ملت آماده به کار و پای کار رو داریم، این منابع کم نظیر طبیعی رو داریم، این موقعیت جغرافیایی ممتاز رو داریم. ما می توانیم پیشرفت کنیم، پیشرفت های بزرگی بکنیم. از اول انقلاب تا امروز هم خیلی پیشرفت کردیم. حالا کتمان میکنن، دشمنان کتمان میکنن، بعضی ها هم بیانش رو درست بلد نیستند، اما بیش از اینها ما امکان پیشرفت داریم. لکن این پیشرفت ها در صورتی امکان پذیره که من و شما امیدوار باشیم به آینده، امید داشته باشیم، بدونیم میشود پیشرفت، میشه کار کرد، میشه حرکت کرد. عوامل امیدزا هم در کشور عبدالله کم نیست. چیزهایی که امید در انسان ایجاد میکنه در کشور فراوانه. همین پیشرفت‌های علمی در عرصه صنعت، در عرصه سلامت، در عرصه فضا، در سیاست و پیشرفت‌هایی که در سیاست خارجی داشتیم، اونچه که در کشور به صورت امنیت مورد توجه هست، امنیتی که در کشور وجود داره. ما در 22 بهمن چند میلیون افراد ما در سرتاسر کشور حرکت میکنن و انقلاب با امنیت کامل، انتخابات صورت میگیره با امنیت کامل. کمتر جایی در دنیا این ثبات، این امنیت، این حضور مردمی، این پیشرفت‌های سریع و شگفت‌آور وجود داره. خب اینا عوامل امیدزاست، اینا به ما امید می‌بخشه. حس عزت را، حس افتخار را در مردم ما تقویت می‌کنه. همین حالا هزاران گروه جوان در سراسر کشور مشغول فعالیتن در عرصه‌های مختلف. بعضی رو ما به اجمال اطلاع داریم، بعضی رو به تفصیل اطلاع داریم. به معنای واقعی کلمه هزاران گروه جوان پرتوان، پر انگیزه، با شوق مشغول کار و تلاشن، تحقیقات علمی میکنن، تحقیقات صنعتی میکنن، در صنعت، در کشاورزی فعالیت میکنن، در سلامت، در امور پزشکی کار میکنن، کاوش های علمی میکنن، در حوزه های علمیه جوان های فاضل و با استعداد در زمینه های معارفی کار میکنن، کارهای جدید، حرفهای نو، فعالیت های فرهنگی در سرتاسر کشور، در جاهای مختلف، در نویسندگی، در تولید کتاب، در شعر، در سینما، در هنر، در نقاشی، در هنرهای تجسمی، در فعالیت‌های تبلیغی و دینی، در رونق بخشیدن به فضای جامعه. این راهپیمایی‌های عظیمی که به مناسبت اربعین، به مناسبت اعیاد نیمه شعبان، قدیر و غیره در سرتاسر کشور انجام میگیره، کار همین جوان هاست. اینا همه عوامل امیدزاست. اینا پیداست جوان های ما فعالند. ما توانهای تبلیغاتیمون متاسفانه اونچنان رسایی لازم رو ندارد که بتوانه اونجوری که اتفاق میفته در معرض دید مردم قرار بده. اینا همه جلوه های امیدزاست در کشور، مظهر نشاط کشوره، مظهر امیدواری کشوره. این نشون میده که مجموعه ملت ما به خصوص جوانهای ما با نشاطن، با تحرکن، با حرکتن، با ابتکارن، امیدوارن. خب از اون طرف انسان میبینه بعضی افراد به نظر بنده غافل منفی بافی میکنن. هم وجود امید در جوانها رو انکار میکنن، هم سعی میکنن امید رو از دلها زایل کنن. چرا؟ به نفع کیه این کار؟ قلمش رو به کار میاندازه برای اینکه استدلال کنه که به آینده نمیشه امیدوار بود. اینا وجود داره، اینا چیزاییست که بنده میبینم خودم. مقاله می‌نویسه استدلال می‌کنه که با آینده نباید امیدوار بود. خب چرا؟ چرا نباید امیدوار بود؟ با این همه عوامل امیدزا، مثل اینکه کمین گرفتن که روح امید رو در جوانها از بین ببرن، بمیرانند. سالهاست دشمن این کار رو داره می‌کنه، موفق نشده. سالهاست با تبلیغات گوناگون، با انواع و اقسام ترفندهای تبلیغی و رسانه‌ای و اینها دارن تلاش میکنن ضعف‌های ما رو بزرگ نمایی میکنن. خب ما در کشور ضعف‌هایی داریم، 10 برابر بزرگ میکنن اون رو. پیشرفت‌هایی داریم، اونا رو مسکوت میگذارن، گاهی انکار میکنن. مسئولین نظامی ما فرض بفرمایید که یه ابزار دفاعی رو، یه موشک رو تولید میکنن، پرتاب میکنن، تو تبلیغات اونها گفته میشه که این دروغه، دلو چشمه پرتاب کردنش. یعنی دشمن داره این کار رو میکنه، اما در داخل کشور چرا این کار رو بکنن؟ بعضی از افراد به نظر من این غفلت رو نبایستی، این غفلت رو ما به خودمون اجازه بدیم. نباید این خطا رو مرتکب بشیم. من به جوانهای عزیز توصیه میکنم، من میگم جلوتر از نقشه دشمن حرکت کنن. جوانها جلوتر از نقشه دشمن حرکت کنن. دشمن میخواد مایوس کنه شما رو. شما بیش از اونچه که او تلاش میکنه برای ناامید کردن، تلاش کنید برای ایجاد امید، برای شکوفایی امید در دلهای جوانها، هم در سطح ملی هم در سطح بین المللی. بعضی از صداها رو دشمن میخواد به گوشها نرسه. شما علی‌رغم دشمن این صداها رو به گوشها برسونید. امروز ابزارهای گوناگونی در اختیار همه هست. این یه نکته بود. نکته بعدی در باب منافع ملی مسئله اتحاد دلهای مردمه، اتحاد عزمها و اراده های مردمه. ما در این زمینه متاسفانه مشکلاتی داریم، عقب افتادگی هایی داریم. ارتباط و همدلی اجتماعی خیلی مهمه. در این زمینه دچار غفلت شدیم، خودمون به دست خودمون وحدت ملیمون رو درش اختلال ایجاد میکنیم. هممون در این غفلت شریک، هممون وظیفه داریم وحدت ملی رو، اتحاد مردم رو، اتحاد مردم و مسئولین رو حفظ کنیم، روز به روز اون رو تقویت کنیم. این سیاست قطعی نظام جمهوری اسلامی از روز اول بوده است. از روز اول امام بزرگوار یکی از چیزهایی که همیشه روش تکیه میکرد مسئله اتحاد بود. بعضیا با یک دیگر در سر مسائل جناحی، مسائل سیاسی اختلاف پیدا میکردن. امام رضوان الله علیه نهیب میزد به اینها، میگفت هر چه فریاد دارید بر سر آمریکا بزنید. اختلاف فکری، اختلاف سلیقه‌ای، اختلاف سیاسی در یک کشوری امر طبیعی است، اما نفرت پراکنی غیر از این هاست. خب یه نظری شما دارید، یه نظری اون دیگری داره، با همدیگه اینا یکسان نیست، اشکالی هم نداره، اما این موجب نفرت پراکنی نباید بشود، نباید افراد رو متنفر از یک دیگر بکنه، دشمن یک دیگر بکنه. اجازه بده که هر کدامی علیه یک دیگر، علیه اون دیگری به هر وسیله‌ای که ممکنه موجب اهانت و آزار و اینها بشن، احیانا با افترا و دروغ و این چیزا هم همراه بشه، که خب این خیلی مشکله. به نظر من اینها رو رقابت‌های داخلی به جای خودش محفوظ، خب البته در داخل کشور رقابت‌های وجود داره در زمینه مسائل گوناگون سیاسی و غیره، این به جای خود محفوظ، اما همه باید با هم باشن، همراه باشن. توی خانواده ممکنه دو برادر با هم دو سلیقه مختلف داشته باشن، اما برادریشون از بین نمیره. کار به دشنام و دروغ و اهانت و اینها نباید بکشه، این رو همه باید مراقبت کنن. این هم مسئله اساسی و مهمی است، تأکید میکنم و توصیه میکنم به جوانهای عزیزمون، سعی کنن در داخل جامعه نفرت پراکنی انجام نگیره. و خب اختلاف سلیقه‌ای وجود داره، اشکالی هم نداره، اما همه با هم برادروار در کنار هم رو مسائل کلی جامعه، رو مقابله و مواجهه با مخالفین کشور، مخالفین جمهوری اسلامی، مخالفین ملت ایران یکسان بایستن و حرکت کنن. در مسائل مهم بین المللی امروز مسئله درجه یک مسئله فلسطین و غزه است. در این زمینه هم من چند جمله ای رو عرض میکنم. مقاومت در منطقه غرب آسیا امروز مسئله اساسی است که دنیا رو به خودش متوجه کرده. از چند زاویه میشود به مسئله فلسطین نگاه کرد. اولا قضایای غزه نشان داد که چه ظلمی و چه ظلمتی بر دنیا حاکمه. این دنیای غرب، این دنیای به اصطلاح متمدن که ادعای حقوق بشر رو امثال اینها میکنند، نشون دادن که چه ظلمتی بر زندگی اینها، بر افکار اینها، بر عمل اینها حاکمه. بیش از 30,000 نفر قتل عام میشن، از کودک نوزاد تا نوجوانها، تا جوانها، تا پیرها، زن، مرد، تا بیمارها، در ظرف مدت کوتاهی 30,000 نفر از اینها نابود میشن، خانه هاشون خراب میشه، زیرساخت های کشورشون از بین میره. دنیای متمدن نگاه میکنه، نه فقط جلوگیری نمیکنه، کمک هم میکنه. در همون روزهای اول تهاجم وحشیانه رژیم صهیونیستی به مردم غزه، آمریکایی‌ها مرتب رفت و آمد کردن، اروپایی‌ها یکی پس از دیگری هی رفت و آمد کردن، همراهی خودشون، پشتیبانی خودشون رو از جنایتکاران صهیونیست نشان دادن، صریحا اعلام کردن. فقط هم اعلام نبود، سلاح فرستادن، امکانات فرستادن، انواع و اقسام کمک‌کاری کردن. این ظلمت دنیای امروز اینه، ما امروز با این دنیا مواجهیم. این یک نگاه، این نگاه از یک زاویه که نشون دهنده وضعیت دنیای امروز بود. از زاویه دیگر که نگاه کنیم، این قضیه نشان داد حقانیت تشکیل جبهه مقاومت را. بعضی مطرح می‌کردند که خب این جبهه مقاومت در غرب آسیا چه لزومی داشت؟ نشون داده شد که حضور جبهه مقاومت در این منطقه جزء حیاتی ترین مسائله. روز به روز هم باید این جبهه مقاومت تقویت بشه. طبیعی است انسان با وجدان، انسان‌هایی که وجدان بیدار دارند، در این منطقه وقتی ظلم صهیونیست‌ها رو که 70 سال از این ظلم ادامه داره، وقتی این ظلم رو می‌بینن ساکت ننشینن، آرام ننشینن، به فکر مقاومت بیفتند. تشکیل جبهه مقاومت برای اینه، برای مواجهه با این ظلم مستمر دائمی جنایتکاران صهیونیست علیه ملت فلسطین و حامیان فلسطین. یک نکته دیگر توجه کنید، در این چند ماه از زاویه دیگه به این مسئله نگاه کنیم، می‌بینیم که در این چند ماه اخیر جبهه مقاومت از وضع واقعی خود رونمایی کرد. شاید نه آمریکایی‌ها، نه غربی‌ها، نه دولت‌های منطقه نمی‌دانستند قدرت مقاومت و توانایی مقاومت در این منطقه رو اونطوری که واقعا وجود داشت و وجود دارد. فهمیدم، حالا فهمیدم. این مقاومت فلسطین رو شما نگاه کنید، این صبر مردم مظلوم غزه رو ببینید، این اراده و انگیزه مبارزان مقاومت فلسطینی از حماس و بقیه دست گروه ها مشاهده کنید، این قدرت اراده رو در مقاومت در لبنان، در یمن، در عراق ببینید. این مقاومت اینه، مقاومت از وجود واقعی خود، از توانایی های خود، از وضع خود رونمایی کرد، به دنیا نشان داد که مقاومت یعنی چه. همه محاسبات آمریکا رو به هم ریختن اینها. آمریکایی‌ها در این منطقه در صدد اون بودن که بر همه اوضاع و احوال این منطقه حاکمیت پیدا کنن. با یه محاسبه غلط یه چنین فکری می‌کردن حضور خودشون رو چه در عراق، چه در سوریه، چه در لبنان، چه در همه منطقه. قدرت مقاومت این محاسبه را به هم ریخت، نشان داد که چنین چیزی ممکن نیست و آمریکایی ها نمیتوانند در این منطقه بمانند، ناچارند منطقه را تخلیه کنند. یک نکته دیگر، یک زاویه دیگر برای دیدن این مسئله این است که وضعیت رژیم صهیونیستی هم برای همه روشن شد. معلوم شد که رژیم صهیونیستی نه فقط در حفاظت از خود دچار بحرانه، بلکه در بیرون آمدن از بحران هم دچار بحرانه. در باتلاق گیر میکنه، نمیتوانه خودشو نجات بده. ورود رژیم صهیونیستی در غزه برای او ایجاد باتلاق کرد. امروز اگر بیرون بیاد از غزه شکست خورده، بیرون نیاد هم شکست خورده. وضع رژیم صهیونیستی اینجوری است. همین تناقضی که در تصمیم‌های اونها وجود داره و سرگیجه‌ای که به اون دچار هستن موجب شده در داخل رژیم صهیونیستی اختلافات عمیق بین مسئولین رژیم صهیونیستی بین خودشون به وجود بیاد که نتوانن تصمیم بگیرن. امروز نمیتونه رژیم صهیونیستی تصمیم بگیره. این او رو به سقوط هرچی بیشتر انشاءالله نزدیک میکنه. و اما آمریکا در این مسئله، در مسئله غزه بدترین وضعیت ممکن رو گرفت. آمریکا بدترین وضعیت ممکن رو در منطقه غزه انتخاب کرد، کاری کرد که در همه جهان منفور شد. این کسانی که در خیابان‌های لندن و پاریس و بقیه کشورهای اروپایی و خود آمریکا تظاهرات به نفع فلسطین می‌کنند، اینا در واقع اعلام نفرت از آمریکا می‌کنند. آمریکا در دنیا منفور شد، در منطقه منفور بود، 10 برابر بیشتر منفور شد. فهمشون از مسائل منطقه غلط است، هم تصمیم هاشون که بر اساس این فهم میگیرن غلط. در هر کجای این منطقه، در یمن، در عراق، در سوریه، در لبنان، از سوی نیروهای مبارز و شجاع مقاومت هر اقدامی انجام میگیره، آمریکایی‌ها تو محاسباتشون رو به ایران نسبت میدن. این محاسبه غلط قطعاً آمریکا رو بالاخره به زانو در خواهد آورد. مردم رو نمیشناسن. هم به ملت‌ها و به جوان‌های شجاع این ملت‌ها اهانت میکنن. اینا خودشون اهل فکرن، اهل اراده‌ان، عزم راسخ دارن، شجاعن. ما البته از مقاومت دفاع میکنیم. ما تا اونجایی که امکان برامون داشته باشه از گروه‌های مقاومت حمایت و پشتیبانی هم می‌کنیم، از کار اونها تمجید هم می‌کنیم، اما اونها خودشون هستند که دارن تصمیم می‌گیرن و حرکت می‌کنن و در این حرکت حق با اونهاست. ما معتقدیم ظلم بزرگی در منطقه دارد انجام می‌گیرد به وسیله وجود رژیم صهیونیستی. این یک ظلم، این یک ظلم بسیار بزرگی است که ده ها سال از این ظلم ادامه داره. این ظلم باید قطع بشود. هر کسی در این جهاد بزرگ، جهاد انسانی، جهاد اسلامی، جهاد وجدانی وارد بشود، ما طرفدار او هستیم، از او حمایت میکنیم، به او کمک میکنیم و به توفیق الهی، به حول قوه الهی به مقصود خودمون هم نائل خواهیم شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.